نفسش رو میگذاشت زیر پاش و حرکت میکرد به مقصد خودش و واقعا تک تک اینها رو برای ما مصداق سازی کرد.
بله.
هم حضرت ابراهیم هم اهل بیت علیهم السلام و ما که گنجینه بزرگی از روایات و آیات داریم میتونیم مراجعه کنیم. امروز هیچ سوال و شبهه‌ای نیست که پاسخ داده نشده باشه. پرسمان دانشگاهی داریم بر روی تارنمای اینترنت قرار گرفته، اونجا شما میتونید برید ملاحظه بفرمایید، هر سوالی داشته باشید جوابش هست. یعنی امروز یه نفر نمیتونه بگه من نمیدونستم. چرا نمیدونستی؟ چرا نرفتی یاد بگیری؟ جاهل رو دو مرتبه داریم عذاب میکنن، عالم رو یک مرتبه. میگن یاد گرفت عمل نکرد. جاهل روایت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید جاهل دو مرتبه عذابش میکنه. یه مرتبه چرا یاد نگرفتی، یه مرتبه میگن چرا عمل نکردی. این خواستم بگم جایگاه امام یعنی مصداق سازی اون مسئله اعلای خداوند بر روی زمین، که چگونه حضرت امیر شما شخصیت بسیار چندبعدی داره. یک مرتبه در جبهه جنگ به شدت میبینید مبارزه، نصفی از کشته های دشمن رو حضرت میگیره.
درست.
در جنگ بدر از 90 کشته دشمن 45 نفر یک تنه زده.
شخصیت خب دوستان عزیز وقت شما به خیر باشه. بخش اول برنامه گفتگوی فرهنگی رو شنیدید. انشاءالله پس از اذان و مناجات در خدمتتون خواهیم بود. هنگام اذان مغرب به افق تهران 20:43 دقیقه خواهد بود. در این لحظه ها و ثانیه های ناب از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل محمد وآل محمد اللهم صل على
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة
نامه گفتگوی فرهنگی.
هم حضرت ابراهیم هم اهل بیت علیهم السلام و ما یک گنجینه بزرگی از روایات و آیات داریم، میتونیم مراجعه کنیم. امروز هیچ سوال و شبهه‌ای نیست که پاسخ داده نشده باشه. پرسمان دانشگاهی داریم بر روی تارنمای اینترنت قرار گرفته، اونجا شما میتونید برید ملاحظه بفرمایید. هر سوالی داشته باشید جوابش هست. یعنی امروز یه نفر نمیتونه بگه من نمیدونستم. چرا نمیدونستی؟ چرا نرفتی یاد بگیری؟ جاهل رو دو مرتبه داریم عذاب میکنن، عالم رو یک مرتبه. میگن یاد گرفت عمل نکرد. جاهل روایت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید جاهل دو مرتبه عذابش میکنه. یه مرتبه چرا یاد نگرفتی، یه مرتبه میگن چرا عمل نکردی. این خواستم بگم جایگاه امام یعنی مصداق سازی، اون مسئله اعلای خداوند بر روی زمین، که چگونه حضرت امیر شما شخصیت بسیار چندبعدی داری. یک مرتبه در جبهه جنگ به شدت میبینید مبارزه، نصفی از کشته های دشمن رو حضرت میگیره.
درست.
در جنگ بدر از 90 کشته دشمن 45 نفر یک تنه زده، شخصیت جنگی. از اون طرف در میبینید در شبانگاه چگونه به خودش میپیشه و مناجات میکنه، ادعیه‌ای که وجود داره. این شخصیت یک شخصیت کاملا ویژه هست که میتونه الگو باشد برای هر شخصی، هر انسانی برای کره زمین، که واقعا این وجود داشته. خیلی از انسانهایی که دنبال انسانیت بودن به امیرالمومنین علیه السلام واقعا رسیدند. باز من در خدمتتون هستم اگر.
سپاسگزارم، ممنون و متشکر. آقا برزگر.
من حافظ خدا رحمتش کنه میگه مرا عهدی است با جانان
که تا جان در بدن
دارم، هواداران کویش را
به سان خیشتن دارم.
ببینید ما در مسیر قرار گرفتیم که خودمونو مرید و محب اهل بیت قرار دادیم.
بله.
سعیمون اینه که در این مسیر ثابت قدم باشیم. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. قرآن کریم میفرماید که کسانی که ایمان آوردن اگر استقامت بورزند ما ملائکه رو به یاری اونها میفرستیم، مثل همونطور که در جنگ بدر خدای متعال ملائکه رو به یاری اینها فرستاد. یه نکته من خدمتتون عرض بکنم قبلش، امیرالمومنین علیه السلام خودش رو چراغ هدایت معرفی
میکنه. بله.
ایشون میفرماید که انما مثلی بینکم کمثل السراج فی الظلمه یستزع به من ولجها. من در میان شما مردم به مثان چراغی روشن هستم در شب تاریک، که هر کسی که به سمت من بیاد از نور من بهره مند میشه و راهو پیدا میکنه. ما در این مسیر در پرتو عنایت حضرات معصومین گفتیم آقا شما چراغید، شما سراج اللهید. یکی از صفات حضرت رضا علیه السلام و القابش سراج اللهه.
بله.
اگر ما حضرات معصومین و سراج الله میدونیم که واقعا بهش اعتقاد داریم، در مسیر هدایت سعی میکنیم از اینا تبعیت کنیم. حالا درست مشکلات هست، دشمنی ها هست و نابسامانی های روزگار که دشمنان داخلی و خارجی برای ما دارن رقم میزنن، ما رو از مسیر اصلی ارادت به اهل بیت و تشیع و اسلام خارج نمیکنه. یه مقدار یه دوچار ضعف ایمان میشن، دوچار پارادوکس و تناقض میشن.
درست.
اونم ایشالله به یاری خدا از بین میره، ولی اون استقامت میخواد. ببینید بزرگوار و شنوندگان محترم، آقای خرمی عزیز، مجری محترم،
مهربانید عزیزید،
ما در رابطه با مؤلفه های ولایت مداری اگه من بخوام خیلی گذرا ازش عبور بکنم، این که مقام معظم رهبری در رابطه با بصیرت خیلی سالیان ایشون داره صحبت
بله،
میکنه.
بله.
بصیرت اولا در لغت به معنای علم اومده، به معنای عبرت و حجت. در فرهنگ قرآنی ما بصیرت رو به معنای رؤیت قلبی و باطنی معنا میکنیم. به قول معروف میگم بصیرت گوهریه که اگر در وجود انسان باشه اونو ارزشمند میکنه. چرا؟ چون یک انسان بصیر میتونه در وقایع خارجی حق و از باطل تشخیص
بده. بله.
نکته دوم در مؤلفه های ولایت مداری بحث اطاعته، اطاعت بیچون و چرا از ولی خدا.
بله.
ببینید بزرگواران، اطاعت مخلصانه از روی آگاهی و محبت نسبت به اهل بیت. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. اونجا در اختلافات خدای متعال به پیامبر اکرم میفرماید که به اینا بگو در اختلافاتشون بیان به سراغ تو و تو رو داور تلقی بکنن، هر چی که تو گفتی تو دلشون ناراحت نشن، اون موقع معلوم میشه که تسلیم تو هستن. سومین مؤلفه ولایت همون بحث محبت که اشاره کردم، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. در رابطه با بحث ولایت مداری ما میتونیم تبیین بکنیم. من خیلی گذرا هم اینو خدمتتون عرض بکنم در رابطه با آثار ولایت مداری.
بله.
در رابطه با آثار ولایت مداری، این که شما فرمودید چرا مردم ما اینجوری، چرا دشمنان اینجوری میکنن، کم رنگ میشه نمیشه، در روایت داره که و الیه لو احبنا حجره حشره الله معنا. به خدا قسم، پیامبر اکرم فرمود، به خدا قسم اگر سنگی ما اهل بیت رو دوست داشته باشه با ما محشور میشه. ما تمام امیدمون اینه که در این مسیر دنیا با حضرات معصومین در عقبا و آخرت محشور بشیم، گرچه با ناملایمات روزگارم دست و پنجه نرم میکنیم.
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب برزگر. خب جناب دکتر نجفی، فصل پایانی با شما با ذکر این نکته که 4 دقیقه حد اکثر فرصت.
خواهش میکنم. من از آخر صحبت آقای برزگر میخوام استفاده کنم و این نکته رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که بعضی اینجوری فکر میکنن که اگر ما اومدیم به سمت ولایت، به سمت اهل بیت علیهم السلام، همش گرفتاریه. این گونه نیست. قرآن میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. یه اگر اهل آبادی، اهل شهری اینا ایمان بیارن، تقوا ببرزن، من خداوند برکاتم رو بر اونها نازل میکنم از آسمان و زمین. ما همواره فکر میکنیم که از یک مسیر باید رزقمون برسه. بله. ما چه میدونیم رزقمون رو خدا کجا قرار داده؟ خدا اگه بخواد زمین رو بشکافه از توش طلا بیاد بالا، میشه این اتفاق بیفته یا نه؟ میشه. حضرت علی علیه السلام میفرماید اگر مردم با من همراهی میکردن، از این آب کنار رود وایساده بود، رود فرات، حضرت از این آب براتون نور میگرفتم. اون زمان 1400 سال پیش حضرت میگه من براتون نور میگرفتم، مردم وای نستادن، صبر نکردن. ما خیلی خوشحالیم که 200 سال پیش ادیسون اومده برق رو اختراع کرده.
بله.
یا حضرت خبر میده در بهار الانوار، احادیثش هست، میگه میخواد شما رو خبر بدم با موجوداتی که در اون سوی عالم قرار دارن، اینها دارن زندگی میکنن، با ستونهایی از نور بهشون میتونید متصل بشوید. خب اینها رو در باب سما و عرض در واقع بهار الانوار موجوده در اون کتاب. ما از معصوم استفاده نکردیم. معصوم در زیارت جامع کبیره داره میگه فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمین. هر کس از شما تبعیت کنه میرسه به بالاترین محلها و اعلا منازل المقربین، به بالاترین منزلی که یک فرد مقرب در نزد خدا میتونه داشته باشه، و ارفع درجات المرسلین، بالاترین درجاتی که مرسلین پیامبر خدا میتونه داشته باشه، یک نفر میتونه داشته باشه. این چقدر داره معصوم ما رو میگه شما بیا دنبال من، ببین من کجا میبرمت. بعد ادامه حیث لا یلحق الا هیچ کس نمیتونه به این مرتبه برسه. ولا یفوق و فاقه، هر چقدر سعی بکنه هیچ رسانندهی به این مرتبه نمیتونه برسه.
بله.
بعد میگه تا اینکه میرسه، میگه حتی لا یبقا، میگه میرسونم بهتون به جایی که لا یبقا ملک و مقرب، هیچ فرشته مقربی تو اونجا دیگه نیست، ولا نبی و مرسل، هیچ پیامبر مرسلی دیگه تو اونجا نیست. ببین چقدر میخواد ما رو ببره بالا. ولا صدیق و ولا شهید، میگه هیچ صدیق شهیدم دیگه تو اونجا نیست. یعنی همینجور معصوم میگه شما دنبال من بیا، من تضمین میکنم دنیا رو برات درست میکنم، آخرتت هم درست میکنم، همش با من، ولی به شرطی که ما در مسیر معصوم بریم. ما همش میخوایم تو مسیری که خودمون فکر میکنیم درسته قدم بگذاریم به نتیجه برسیم، و انشالله ما بتونیم تأسی کنیم به ولایت اهل بیت علیهم السلام.
انشالله
در خدمتون هستم.
قطعا یکی از هزار آنچه که در توان زمانی این برنامه بود، شتاب ثانیه ها همواره بر ما افسون و بسیاری از بحثا که قابلیت طرح داره شاید به دلیل همین مسئله عنوان نشه، امید که به برکات این ایام و این روزها بتوانیم بیش از پیش حداقل با چنین محورهایی در خدمت دو بزرگوار یا میهمانانی بزرگوار دیگر باشیم، تا بتوانیم حداقل به یک سرمنزل مقصود این زورق شکسته جهان اسیری و زیستمون رو رهنمون باشیم. سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد نجفی قائم مقام مرکز تخصصی امام هادی علیه السلام.
رفتیم سراغ ایجاد ساختارهای مثل پارکای فناوری. خب تو دنیا قدمت پارکای فناوری شاید بیش از نیم قرن هست، مراکز رشد مخصوصا و پارکای فناوری. خب همونطور که میدونید تو دنیا هم البته این آمار هست، بالای 80% ایده های فناورانه که تو محیط های دانشگاهی یا حالا ایده پردازی میشود به بازار نمیرسن، شکست میخورن، که اصطلاحا تو دنیا هم بهش میگن دره مرگ. این هر چقدر در واقع حالا اکوسیستمی که یا اون زیستبومی که تو این کشورها ایجاد میشه، این ساختارهای حمایت کننده از توسعه فناوری و نوآوری تو کشورها هر چقدر توسعه پیدا بکنه، درصد این شکست میاد پایین تر. و یا اینکه حتی بعد از اینکه شکست میخورن اونهایی که تو این فضاها وارد میشن، مجدد دوباره میتونن تو این فضا فعالیت بکنن.
بله. و الان آمار ارقامی هم داریم آقای دکتر که کدوم کشورها حمایت بهتر و مناسب تری میشه و درصد شکست کاهش پیدا میکنه؟
ببینید خیلی آمار دقیق، اما به صورت کلی میگن حداقل 80% شکست رو داریم تقریبا.
حداقل داریم.
بله. بالا حتی بعضی 90% هم میگن. بله. منتها میدونید یه تفاوتی تو شکست هست. ما میگیم اصطلاحا میگیم که اون زیست بوم هایی که خوب دارن کار میکنن، اونجا اصطلاحا اون ایده فقط شکست میخوره، نه خود فناور، نه خود کارآفرین فناورانه. به همین خاطر با اینکه شکست ها زیاده، اما در نهایت افراد میتونن دوباره شروع بکنن.
پژوهشگر آسیب نمیبینه.
آه دقیقا. یعنی آه اون پژوهشگر میتونه دوباره پاشه، دوباره مسیرش رو ادامه بده.
بله بله.
عرضم خدمت شما. پس این در واقع مسئله یک، حالا چرا شکست میخورن؟
بله.
در واقع این نشون میده که علت شکست رو ما بررسی کنیم، اون وقت میرسیم به این مدلی که پارک ها دارن تو این فضا فعالیت میکنن.
بله. خب
بخشی از شکست اسلام ما میگیم ریسک های فناوریه.
بله.
یعنی اینکه پس یکی از علت این شکست ها ریسک های فنیه.
بله.
یعنی خیلی از پژوهش های دانشگاهی بخوان این فرایند تجاری سازی رو طی بکنن، اصلا به امکان از نظر فنی امکان تجاری سازی ندارن. این یه بخشی از قضیه است. یه بخشی قضیه امکان بازاره اصلا. یعنی شما یه ایده جدیدی رو توسعه دادین، اما در نهایت بازار
تجاری سازیش
نمیشه.
بله.
و یه بخشی از هم قضیه اینه، ببینید مخصوصا تو فضای ایده ها و پژوهش های دانشگاهی.
بله.
کسانی که از فضای دانشگاهی میخوان وارد فرآیند تجاری سازی بشن، معمولا سابقه فعالیت تو فضای تجاری سازی و بازار ندارن.
بله.
یعنی شما تو محیط های صنعتی افرادی که وارد فضای فعالیت های صنعتی میشن، معمولا با یه قدمتی از فعالیت های صنعتی وارد این فضا میشن. اما خب تو فضای دانشگاهی فرد استاد دانشگاهه، فرد دانشجوه، ایده ای رو توسعه داده تو فضای پژوهشی، حالا اون رو اگه بخواد البته صرفا با مدل های این که شرکت ایجاد کنه وارد فضای کسب و کار بشه، خب خیلی وقتا به خاطر اینکه مهارت های لازم این فضا رو نداره شکست میخوره. یعنی ایده خوب بوده، حتی شاید بازار هم میتونسته داشته باشه، اما به خاطر اینکه این کارآفرین توانمندی لازم نداشته شکست میخوره. پس من میخوام که اینا ریسک های عمده هستن ها، اما پارک ها برای کاهش این ریسک ها در واقع به وجود میان، یعنی ساختارهای
چه ضرورتی آیه دکتر وجود داشت که ما مراکز رشد داشتیم دیگه، درسته؟ بله. الان باز این مراکز نوآوری و خلاقیت و اینجور چیزا هم داریم. پارک ها چه کار فوق‌العاده‌ای بر اونها دارن انجام میدن؟
اینها یه ذره توی فرایند قرار دارن.
بله.
ما اسلام یه فرایند تجاری سازی داریم که تو مدل سازی کردیم تو پارک. میگیم که ایده از استعدادها شروع میشه، در مرحله بعد وارد فضاهای اسلام یه فضای کار اشتراکی شتاب دهنده ها میشن این ایده ها. بعد اینکه توسعه پیدا کردن میتونن وارد مراکز رشد بشن.
بله.
تو فضای مراکز هنوز با ما با شرکت های نوپایی که هنوز به درآمدزایی خاصی نرسیدن مواجهیم.
بله.
و ریسک کار خیلی بالاست. اگر در مرحله بعد یه شرکتی از این فضا موفق شد خارج بشود، وارد فضای پارک میشه. من اصطلاحا میگم که فضای مرکز رشد فضای قرار نیست، قرار نیست تا ابد یک شرکتی مرکز رشدی بماند. اما تو پارک ها چرا میتواند همیشه بماند. همیشه بماند.
این محدودیت برای شرکتی که وارد پارک شده
نداریم،
وجود نداره که بعداً.
بله، اصلا شرکت های مخصوصا تو پارک پردیس ما سه نوع پذیرش داریم. یه نوع شرکت هایی هستن که اینجا ساختمان سازی میکنن،
یعنی
فضای خودشون میسازن و قرار اصلا در اون مالک زمین میشن. یعنی میخوام که این ده حد اصطلاحا مطلوب یک شرکت به اون مرحله میرسه. اما یه مرحله قبل‌تر از اون شرکت هایی هستن که حالا یا اون فضا رو نیاز ندارن، خودشون میخوان ساختمون بسازن، یا توان مالیشو ندارن.
بله.
اصطلاحا ما اینا رو میگیم اینا شرکت های استیجاری.
اینکه شما عزیزان این وقت رو در اختیار ما گذاشتید، همونطور که میدونید من دانشگاه شهید بهشتی اومدم. اگر اجازه بدید قبل از هر چیزی بخوام بگم که باید یک تعریفی رو از پارک‌های علم و فناوری ارائه بدیم تا شنوندگان عزیز ما اول متوجه بشن که پارک‌های علم و فناوری چه هستن. ببینید طبق حالا گزارشی که ایرنا داده، تعریف اساسنامه پارک‌های علم و فناوری ایران مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم در سال 1381، پارک علم و فناوری سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه‌ای مدیریت میشه.
بله.
هدف اصلی اون افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت‌های حاضر در پارک و مؤسسه‌های متکی بر علم و دانشه.
بله.
حالا ما پارک‌های فناوری رو میتونیم بگیم واحدهایی هستن که با مؤسسات آموزشی پژوهشی در ارتباط هستن. زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبانی خصوصاً فضاهای اداری رو در اختیار عزیزانی که حالا چه شرکت دارن چه واحدهای فناور دارن قرار میدن.
بله.
و همینطور وظیفه توسعه و انتقال فناوری رو به عهده دارن. ببینید خدماتی که پارک ها میدن رو اگر ما بخوایم چند تایی رو نام ببریم، خدمات عمومی مثلا مثل اسکان، مثل دسترسی به تلفن و دورنگار، خدمات دبیرخانه ای یا اتاقهای کنفرانسی که در اختیار عزیزان قرار میدن، خدمات اطلاع رسانی مثل مراکز اطلاع رسانی و نرم افزارهای مهندسی، یا خدمات مشاوره آموزشی مثل مشاوره های مدیریتی مالی بازرگانی، خدمات حسابداری یا حقوقی یا امثال مثل اون، یا خدمات فنی تخصصی مثل ارائه خدمات فنی مهندسی، استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی. حالا امکان داره این امکانات آزمایشگاهی مثلا صنایع غذایی باشه، شیمی باشه، مواد سرامیک باشه، برق و الکترونیک باشه، مکانیک باشه، یا چیزهایی از این دست. خدمات مالی اعتباری مثل تسهیل امکان استفاده از اعتبارات خدماتی و تحقیقاتی، یا ثبت اختراعات باشه. ببینید در دانشگاه شهید بهشتی که از سال 1395 پارکش رسما شروع به کار کرد، ما اومدیم شرکت ها رو به شدت مورد حمایت خودمون قرار دادیم.
بله.
در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم در زمینه نفت و گاز، در زمینه صنایع دریایی، در زمینه گیاهان دارویی، در زمینه لیزر و پلاسما، ما شرکت های بسیار بسیار خوبی رو داریم. فقط اگر اجازه بدید امروز اهمیت رو من به شما بگم.
بله.
که ما در حوزه علوم انسانی و اجتماعی گام های خیلی خوبی رو برداشتیم. در دانشگاه بزرگ شهید